با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چشم به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشتر این یک ساعت دو برنامه نشر خواهند شد: روزنه امید و هوای تازه. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شماستم و امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. رئیس یک نهاد بین المللی مدد رسانی میگوید طالبان برایش اطمینان دادند که راهبرد حکومتشان در مورد کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی به زودی تکمیل خواهد شد. جان اگلن رئیس شورای مهاجرت ناروی که در 6 ماه گذشته برای دومین بار به افغانستان رفته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که با شماره از رهبران طالبان در کندهار دیدار کرده. به گفته ایگلند شمار از این رهبران و مقام های طالبان برایش اطمینان دادند که راهبردشان به زودی مشخص خواهد شد، اما زمان آن را مشخص نکردند. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی را ممنوع اعلام کردند. سپس در ماه اپریل به کارمندان زن در اداره های سازمان ملل متحد هم دستور دادند که در خانه بمانند. تنها بخش صحی و آموزشی در این محدودیت بر زنان شامل نمی شود. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان میگوید که طالبان و ایران در مورد جنجال حقاوه از طریق گفتگوها راه حل سیاسی به این مسئله دریابند. خلیلزاد در یک رشته توییت ها صبح امروز به وقت افغانستان گفت که اگر گفتگوهای دو جانب نتیجه ندهد، آنها برای جناح سومی برای میانجیگری اجازه بدهند و اگر هر دو گزینه کارا واقع نشد، باید این مسئله بعد داوری گذاشته شود. با گفته زلمه خلیلزاد هیچ یک از این گزینه‌ها تا اکنون به اجرا گذاشته نشده. او در ادامه افزوده که رهبران ایران با قدرت نمایی اقدام کردند و با برخی هشدارهای خصمانه و شمول جنگ احتمالی افغانستان را تهدید می‌کنند. ایران از چند به این سو گفته که حقابه را بر اساس توافقنامه 51 سال پیش با افغانستان به دست نمی‌آورد و بخش از ایران با کمبود آب روبرو شده. مقام های حکومت طالبان در افغانستان میگویند که در نتیجه خشکسالی آب دریای هلمند خیلی کاهش یافته، اما آنها تاکید کردند که با توافق سال 1351 خورشیدی با ایران متعهد هستند. وزارت خارجه پاکستان آصف علی خان دورانی را به حیث نماینده ویژه جدید در امور افغانستان تعیین کرده. این وزارت دیروز در اعلامیه از این اقدامش خبر داد. آصف علی خان دورانی پیش از این به حیث معاون سفیر پاکستان در افغانستان و سفیر در امارات متحده عربی و ایران کار کرده است. پیش از این محمد صادق خان به حیث نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان کار میکرد. صادق خان در اول مارچ در بیانیه‌ای در توییتر اعلام کرد که کنارگیریش را به حکومت پاکستان از این مقام پیشکش کرده است. اوکراین میگوید که روسیه جلو صادرات غله این کشور را در بحیره سیاه گرفته است. یک مقام اوکراینی دیروز گفت که صادرات غله از طریق بندر پیودینی این کشور متوقف شده، زیرا کشتی‌های روسی به آنها اجازه نمی‌دهند. با گفته او، با این اقدام روسیه توافق صادرات غله و گندم از اوکراین عملاً از بین رفته. این توافق در جولای پارسال امضا و هفته گذشته برای 2 ماه دیگر تمدید شد. سازمان ملل متحد در 2 ماه می ابراز نگرانی کرد که به بندر پیودینی در نزدیکی اودیسا حتی یک کشتی هم نرسیده است. و یک محکمه مسکو حکم تمدید یک خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال را صادر کرده است. بر اساس این حکم، ایوان گرشکوویچ حداقل تا 30 آگوست امسال در بازداشت نگه داشته می شود. محکمه دیروز در پشت درهای بسته در روسیه برگزار شد. پیش از این جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، در گفتگو با CNN تاکید کرد که مدت توقیف گرشکوویچ نباید تمدید شود. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه در 30 مارس اعلام کرد که یک دوسیه جاسوسی علیه ایوان گرشکوویچ گشوده شده.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان به خصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آده کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارهای دختر خانه را، میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه ها را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها است که کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است، اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه اگر سننم خورد باشه، ما از این نگاهی که بچه هست او رو بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه، مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کن که خواهرت مانده و خسته آمده، برای خواهرش میگه برو چای دم کن که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سبرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیلای افغان نسبت به دختر بچه را برتری می تن. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی به بار به گفته خودشان میاره. اما دختر از روز اول از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه، اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده اون جای پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر می دانن، بس دیگه کارها مربوط بچه ها می شه گویا و بر بچه ها وظیفه خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده می تانن یا در داخل مشار خود کار کرده می تانن در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او می گوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است. مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هاست که بچه ها به خود کسر شن میدانند که ما یعنی او کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن، او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین به نحوه به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه. در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کار باشه. چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن، رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه. یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم در این نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به این نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن. وعده ای چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالشون ریشخند بزنه. خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن. درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش به او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردیم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من. میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه را انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در زمینی که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباس های خودم، لباس های تمام از فامیل اکثرا خودم میششتم و مثلا جایی که می رفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه با من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور می باشه، فامیل نمی باشه، دیگه تا کی منتظر آدم بشینه که یک کسی دیگه یک کار برش انجام بده. دقیقا عین شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بدم، ولی در خانه اکثریت کار را انجام میتم. وقتی خانم مصروف باشه من دخترم را برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش را تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دخترک من، حتی وقتی بخوای مثلا جای بره یا مثلا کارهایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارها را خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوانا را دیدیم که مخصوصا بچه‌ها همسنای خودم که وقت فهمیدن که مثلا من کار را در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم‌ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه‌ها انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شوه. اگر پدر و مادر اولادای خود تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه‌ها را تشویق کنن بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چون این کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چون این کاری را مردا بکنند. از نظر من از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تونیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشی ما امراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگر هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
ما یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل ما بیرون شدم. تقریبا 12 سال می شه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ ما علاقمندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من با وجود خود داشتم، ناتوانی، هیچ وقت ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود، و ما امو رشته که زیاد علاقمندش بودم و با تمریناتش ادامه دادم و حضب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای عزی بودم و که بتانم قهرمانی را در افغانستان، نه در سطح جهان، من یک قهرمان باشم. رشته بعدی من که رشته بسکتبال بود، سر از اینکه ما پاورلیفتینگ میکردم و هفته 2 روز من به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ من ادامه میدادم. هفته 2 روز من در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر من در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و یک تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان یک بر معلولین داده شده است، که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه. و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم، یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاورلیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان، چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان، من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاورلیفتینگ باشم. کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه. و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم، ما ازشان زیادتر خواستم که بیاینم تیم ما شوان، با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن، بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود، بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتنی که باید است پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی، و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت، تیم ویلچر بسکتبال، از اینکه با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم، باید یک تیم ورزشی هم داشت. و در پالی ازی که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت های زیاد روبرو شده است، اما باز هم براه خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که ما با مو خواسته که دارم برسم. بازم ما از این که ما تلاش زیادتری میکردم نمیبودم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه، حتی زیادتر کسی که در خانه مرا حمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود از این که با مشکلات زندگی من زیادتر شوه، دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم، روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم، بسیار بالات خراب، یعنی اوجه که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سرمه می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم موضوع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه، و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسر ما بود که تا هم روزه مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روزه به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و
سطح جهان، پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است، هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است. و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از به هاشاری چشمان خود همو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز و تانستن که به موفقیت خود برسن. و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که ما هفته دروز ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادهای من تکمیل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه من هسته که من آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
نم نتاجه نهوز بکو وزار نپاش تو نم نتاجه نهوز بکو وزار نشوقی کی نبردل نهار جنگ دوبار اگر هایی مهمان خانه افغان یا خانه افغان است اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم انسان ما هم